موشک فاتح و قیام به سمت عین الاسد، بزرگترین و مجهزترین پایگاه آمریکا در عراق شلیک و یکی یکی اهدافی را در عین الاسد منهدم می‌کند. The fire was just
rolling over the bunkers. شدت انفجارها نفس را در سینه من حبس کرده بود. شعله‌های آتش 20 متر بالا می‌رفت و همه سنگرها را فرا گرفته بود.
من که 16 سال در ارتش هستم تا حالا این حجم از حمله از طرف یک نیروی مخالف را ندیده بودم.
موشکبارانی که هم تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی برای سربازان آمریکایی و هم یک درس و تجربه برای فرماندهان این کشور شده.
این در واقع آغاز این عملیات بزرگ بود. یه حرکتیه که انشالله ادامه پیدا خواهد کرد در کل منطقه.
همچنین با ناتوانی آمریکا در پاسخ به این حمله، عملاً ابهت آمریکا شکست و این آغازی بر پایان حضور آمریکا در منطقه شد. حضوری که این روزها با خروج از افغانستان و دلهره داشتن از ماندن یا رفتن از عراق، آمریکا را از شکستی به شکست دیگر کشانده است.
خب در خصوص بیشتر گفتگو میکنم با سردار اسماعیل کوثری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی. سردار کوثری سلام به شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید به رویداد.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران عزیزتون سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. سردار کوثری، موشک باران پایگاه آمریکایی عین الاسد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پروژه انتقام سخت چه پیامی رو داشت، هم برای غرب هم برای آمریکا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای جبهه مقاومت. باید عرض بکنم که خب پیامش این بود که اینها بدونن که هر ضربه‌ای بخوام بزنن قطعا ضربه متقابل و چندین برابرش رو ما خواهیم زد و کوتاه هم نخواهیم اومد.
بله.
و لذا بدونن که این دیگه بعد از جنگ جهانی دوم نیستش که اینها حاکمیت دو ابرقدرت بر جهان و بر کره خاکی رو داشتن و کسی به اینها کاری نداشته. نه، قطعا و یقینا بدونن که ما دیگه اینها رو رها نخواهیم کرد، مخصوصا اینکه در کشور ثالثی اینها اومدن کار تروریستی کردن.
بله.
و اون هم با اعلام رسمی رئیس جمهور وقت اون موقع، یعنی آقای ترامپ دوز، و این آدمی که به اصطلاح اصلا بویی از انسانیت نبرده، فقط و فقط پول و شهوت و اینجور مسائل میشناسه. خب این هستش که در مقابل چنین آدمی کسی نباید کوتاه بیاد، بلکه به اصطلاح باید متقابلا ضرب شستش رو نشون بده و قطعا بدونن که چه اروپایی ها چه آمریکایی ها که اگر بخوان کاری انجام بدن که خلاف روش عادی باشه، قطعا و یقینا خودشون باخت میکنن. و تا الان هم باید بگیم که آمریکایی ها هر جایی که اومدن ضربه به ما بزنن ضربه رو خوردن و بزرگتر از اون. شما نگاه بکنی از همون اوائلش که ما تازه موشک و این جور مسائل و قدرت نظامی اون انقدر بالا نبوده، حتی بچه های دانشجو فرق خط امام رفتن لانه جاسوسی رو گرفتن، چرا که دقیقا از اونجا توطئه ها طراحی می شد برای این که به صورت عملیاتی بشه. و بعد از اون هم به همین صورت در منطقه هم به همین صورت اینها یه موقعی میخواستن از نیم تا فرات رو بگیرن، یعنی اسرائیلی ها، ولی با حمایت استکبار جهانی، با حمایت اروپایی ها. ولی دیدیم که اینها دیگه آخرین روزهای جنگشون دو روز مقاومت داشتن، لذا باید بدونن که اون روزها دیگه گذشت و اگر دست از پا خطا بکنن قطعا و یقینا ما باشد این دفعه دیگه با شدت بیشتری با اینها برخورد خواهیم کرد و قطعا اینا باید از منطقه بیرون برن آمریکایی ها.
بله.
و اینجا جایگاهی ندارن دیگه، چون کشورهای مسلمان به لطف خدا باید بگیم آنچنان آشنا شدن، آنچنان آگاه شدن و با بصیرت مردمشون و ملت هاشون دارن کارو پیش میبرن که دیگه اجازه نخواهند داد به اینها بیان که چپاول بکنه. البته بعضی کشورهای عربی مسلمان متاسفانه هستن هنوز، اما قطعا و یقینا ملت های اونها هم نخواهند گذاشت که این روال در کشورهای اونها بخواد ادامه پیدا بکنه. لذا ما اگر این اقدام ضرب شستی که در عین الاسد نشون دادیم این یک گامی بوده و گام های بعدی قطعا انتقام خون حاج قاسم از عاملین و آمرین این وصلا موضوع هستش که اینها اومدن ترور کردن و انشاءالله در موقع مناسبش که افراد هستند وفاداران به نظام جمهوری اسلامی و عاشقان حاج قاسم هستند در تمام دنیا که این مسئله رو عملیاتی بکنن و اونها باید بدونن که راحت خواب راحتی به صلاح نخواهند.
درود بر شما. نکته‌ای که از سوالی اشاره کردید همون نکته ای بود که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرمودن که حمله به عین الاسد یک سیلی بود و انتقام سخت همچنان ادامه داره. حالا سوال اینجاست که آیا آمریکایی‌ها با توجه به این موضوع متوجه شدن که ایرانی‌ها و انقلاب اسلامی و جوان‌های ایران در موضوع انتقام سخت پیگیرن و هم توان و جرأت برخورد با آمریکا رو دارن یا خیر؟
ببینید قطعاً اونها متوجه شدن، مخصوصاً فرماندهان نظامیشون در منطقه.
بله.
که خود شما هم پخش کردید که آثارشو تازه دارن کم کم میگن، بیان میکنن، اظهار میدارن که بالاخره با چه شدتی ما عین الاسد زیر موشک گرفتیم اینا.
بله.
و این یک نقطه فقط نمونه بوده و قطعاً بدونن اگر بخوان کاری انجام بدن قطعاً خیلی نقاط دیگر مانند عین الاسد زیر موشک ها، زیر بمبارون و موشک ها قرار خواهند گرفت.
بله.
و لذا اینجاست که اینها فهمیدن، به خاطر همینم دیدیم که بعد از عین الاسد جرأت نکردن که بخوان اقدامی انجام بدن و الا میدونستن که ضربه سنگینتری میخورن.
بله.
و لذا از اون به بعد دارن با حساب کتابی بالاخره جلو میان و قطعا میدونن که اگر دست به اقدامی بزنن یک فاجعه بسیار بزرگی برایشون به جا خواهد موند که دیگه چیزی به نام رسلا رژیم اشغالگر قدس وجود نخواهد داشت و قطعا خود آمریکا هم در نقاط مختلف دنیا که اومده اشغال کرده و اونجاها رو در اختیار خودش با زور گرفته اونجاها هم آسیب پذیر هستش.
بله.
و خواهد دید که ضربات سنگینی بر پیکره اونها وارد خواهد.
بسیار خیلی متشکرم از شما سردار کوسری.
سلامت باشید.
روزتون بخیر. التماس دعا. متشکرم. خدا زنده باشید. در خصوص پیام‌های پاسخ موشکی ایران به آمریکا در پایگاه عین الاسد بعد از ترور سردار سلیمانی گفتگو کردم با سردار اسماعیل کوسری، نماینده محترم مجلس و کارشناس مسائل سیاسی. شنوندهی گفتن مافیای مسکن اجازه کاهش قیمت، اجازه ساماندهی، اجازه رقابت رو نمیده. این موضوعیه که 0922 چهار رقم آخر 5424 مطرح کردن. خیلی متشکرم از اینکه به ما پیامک میذارید. منتظریم در طول این هفته. موضوع ما موضوع مسکنه. اما گفتگوی سیاسی امروز ساعت 17:30 دقیقه با موضوع پاسخ موشکی قاطع ایران و پوچی هیمنه آمریکا در سال روز حمله به پایگاه عین الاسد تقدیمتون خواهد شد. لطفاً بشنوید ساعت 17:30 دقیقه از رادیو گفتگو. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. هم میتونید به سوال پیامکی ما پاسخ بدید. برای ثبات در بازار مسکن چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ گزینه 1 انسجام در سیاست‌های مسکن و گزینه 2 کاهش نرخ ارز. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم اگر روی تلفن همراهتون داشته باشید در هر شرایطی میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. خیلی متشکرم از همراهیتون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید عبیری.
رادیو مقاومت.
ما در مقابل این فشارها مقاومت کردیم، باید هم مقاومت کنیم، باز هم مقاومت کنیم.
در دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی،
فی موضوع المقاومه موقفهم قاطع وحازم ونهائي وحاسم ولا تودد فيه ولا يخضع لأي ضغوط.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
برادر من، خواهر من، این وظیفه ملی ماست، این وظیفه انسانی ماست. ما باید این روح را، این فرهنگ را در جامعه خودمون ترویج کنیم.
راه‌های دسترسی به رادیو مقاومت، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا، رادیو نما کانال 115 گیرنده های دیجیتال. رادیو مقاومت.
از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو بسیار سپاسگزارم. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرانده باشید. لحظات و ساعت پیش رو بهترین ها باشه برای همه شما هموطنان عزیزم. همچنان همراهتون هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه. دو برنامه دیگه پیش رو داریم. در بخش اول برنامه راه حل رو 13:15 چند لحظه دیگه تقدیمتون میکنیم که این برنامه اختصاص به شعار سال دارد و موضوع برنامه امروز موانع تولید در صنعت برق هست و پایان بخش برنامه های این بخش هم گفتگوی اجتماعی است که همکارانم این برنامه رو راست ساعت 13:30 به صورت زنده از استدیوی شماره 2 تقدیمتون خواهند کرد. اما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با میان برنامه راه حل.
آمدم تمام سرمایه‌م و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا.
کارخونه این که روز بچه‌م بود، 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
همه ی کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. در سال 1400 نیز با توجه به این نگاه علمی، یعنی رفع موانع تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راه نهایی توسعه همه جانبه قلمداد شده است. این برنامه از مهمترین دغدغه‌های تولید کنندگان داخلی است. بهره وام بالا به تولید کنندگان، حفظ محیط زیست، نبود بازاریابی و فروش اطمینان بخش، قاچاق کالا و ارز، بهره های بالای وام بانک ها، جملات آشنایی هستند که دم در به هر تولیدی، از کارگاه تولید کفش تا تولید ظروف و صندلی و الی آخر همه نادانند. ایران سال هاست با چالش تأمین برق روبروست. هرچند رفتار مصرف کنندگان باید اصلاح شود، اما روش های تولید نیز باید به روز رسانی شوند تا با اقتصادی ترین روش بیشترین بهره‌وری همراه با کمترین آلایندگی را داشته باشیم. حال سوال اینجاست که با وجود این شرایط چرا در کشور از برق هسته‌ای بهره‌ای نمیبریم؟ دکتر مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق.
ببینید، خوشبختانه در کشور الان یک نیروگاه اتمی با ظرفیت 1000 مگاوات وجود داره و برنامه توسعه برای 3 برابر کردن این مقدار هم در دستور کار هستش که باید اطلاعات دقیق‌تر رو از سازمان انرژی اتمی ایران دریافت کنید، ولی اطلاعی که بنده دارم انشالله ظرف 6-7 سال آینده اون فازهای بعدی این نیروگاه هم انشالله در مدار تولید قرار خواهند گرفت و ما این ظرفیت رو خواهیم داشت. در حال هر کشوری به افتضای انرژی های اولیه و همچنین انرژی های تجدیدپذیری که پتانسیل های اون رو در اختیار داره برای تولید برق استفاده میکنه. در کشور ایران به دلیل منابع گازی که وجود داره، به دلیل انرژی خورشیدی مطلوبی که وجود داره و حتی تونل های باد موثری که هست، یه بخشی از انرژی توسط اینها تامین میشه و خب برای نیروگاه اتمی هم پیش بینی شده که تا 3000 مگاوات نیروگاه اتمی در ایران دایر بشه که اینها در دستور کار و ساخت هست. قطعا برای اطلاعاتی بیشتر و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت‌تر باید اطلاعات رو از سازمان انرژی اتمی دریافت بکنید و ما هم آمادگی این رو داریم که با جانمایی و تولید برق نیروگاه اتمی از برق اونها در شبکه سراسری استفاده بکنید. ببینید در حال حاضر برق به صورت یارانه‌ای به مشترکان کشور عرضه میشه و تقریبا مشترکان 50% از قیمت تمام شده اون رو حتی بدون در نظر گرفتن قیمت‌های واقعی سوخت پرداخت میکنن و خب همین موضوع موجب این شده که مطالبات صنعت برق از دولت رو به فزونی باشه و میزان سرمایه گذاری در این بخش به دلیل اینکه امکان پرداخت مطالبات نیروگاه تولید کننده برق خصوصی وجود نداشته به طور کامل باعث کم انگیزگی در توسعه سرمایه گذاری شده. ولی در هر حال با توجه به اینکه در قوانین بودجه سالیانه ظرفیت‌های لازم برای اینکه بخشی از این مطالبات رو از طریق اوراق تصویری یا اسناد خزانه پرداخت کنند، به دنبال این هستیم که تا میشه فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت فروش رو از این طریق جبران بکنیم و خب یکی از روش‌های اون هم اصلاح تعرفه است که در فاز اول بخشی از اون یارانه در حوزه صنایع بزرگ با توجه به قانون بودجه سال 1400 بندزه تفسیر 15 کاهش پیدا کرد و خب در فازهای بعدی میشه به اصطلاح مشترکان صنعتی دیگه که امکان به اصطلاح کاهش یارانه اونها وجود داره اونها هم در دستور کار قرار بگیره و این خودش کمکی خواهد بود برای اینکه تولید کنندگان برق و بخش خصوصی بتونن در این فضا سرمایه گذاری کنن. ببینید به هر حال انرژی یه موضوع مهمی هست برای همه کشورها به دلیل اینکه موتور توسعه است یا به عبارت دیگه زیرساخت است. در هر شرایطی لازم هستش که هر صنعتی بخواد داره بشه، کشاورزی توسعه پیدا بکنه، برق باید وجود داشته باشه و زیرساختای اون در همه جای کشور فراهم باشن برای توسعه سرمایه‌گذاری. خب قطعا سازمان برنامه اینها رو در بودجه پیش بینی میکنه و متناسبا از منابعی که در اختیارش هست تولید تنظیم میکنه که بتونه بخشی از این سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی و بخشی هم توسط دولت انجام بشه. به نظر بنده هم سازمان برنامه بودجه هم مجلس محترم شورای اسلامی خیلی تاثیرگذارن در اینکه بتونن زیر ساخت های مورد نیاز رو برای توسعه کشور فراهم بکنن و قطعا صنعت برق چون زیرساخت اصلی هست برای این موضوع در اولویت قرار میگیره که خوشبختانه مجلس محترم تا یکی دو سال اخیر تونسته ظرفیت‌های مناسبی رو برای این بخش قرار بده و قطعا سازمان برنامه هم با توجه به محدودیت‌هایی که در توسعه سرمایه گذاری در تولید نیروگاه و تولید برق و ساخت نیروگاه و همچنین نیروگاه تجدیدپذیر وجود داره این رو در دستور کار خودش قرار داده و خوشبختانه پیشنهادات خوبی هم در قالب برنامه بودجه و همچنین طرح مانع‌زدایی صنعت برق توسط نمایندگان محترم در حال طرح هست به شدت و قوت پیگیری میشه. ببینید در حال یکی از اون موضوعاتی که عرض کردم خب خود قیمت برق هست. خب قیمت برق برای حتی صنایع انرژی برق یا صنایعی که خب میتونن محصولاتشون رو صادر بکنن برای همه اینا اصلاح نشده بود تا قبل از سال 1400 که خب خوشبختانه در بودجه سال 1400 پیش بینی شد. خب این خودش منجر به این شد که فرد یا افراد یا سازمان‌ها یا بخش خصوصی که میتونستن در حوزه های مختلف صنعت برق سرمایه گذاری میکنن، اینها انگیزه لازم رو برای این مورد نداشتن. اما اکنون خب پیشبینی های لازم شده برای اینکه خود صنعت بتونه حداقل 10,000 مگاوات از برق مورد نیاز خودش رو از طریق نیروگاهی که احداث میکنه تامین کنه، که بهش ما میگیم نیروگاه خودتامین. انشالله این برنامه‌ریزی انجام شده، تفاهم‌نامه با وزارت صمت امضا شده، خود بخش خصوصی که داره صنایع انرژی برق هستن وارد کارزار شدن و خوشبختانه بخشی از اونها هم الان قرارداد بستن با نیروگاه سازها که بتونن براشون نیروگاه احداث بکنن و برنامه‌ریزی شده که انشالله طی 4 سال آینده حداقل 10,000 مگاوات نیروگاه توسط این بخش ساخته بشه. خب این یکی از ظرفیت هایی که برای این لازم بود، همین در واقع اصلاح قیمت بود تا برای این بخش صرفه اقتصادی داشته باشه احساس نیروگاه، که خوشبختانه الان این مهم اتفاق افتاده و در دستور کار وزارت نیرو و وزارت صمت و همچنین صنایع انرژی برق هست.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم، 1,600,000,000 پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
ساعت 13:30.